شرک و پرست و علاه بیت طیبین طاهرین و حضات المهدیین و منتجبین سیما بقیت الله السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. خدمة سروران معظم، در این شب داهیه دهیا و مصیبت عظما تاسوعای حسینی ادامه آیات سوره مبارکه بقره رو معروض می‌داریم. اشاره کردیم خداوند دعوت می کند از این انسانها در پیوستن به صفوف متقین. نهایت اهل تقوا شدن نیاز به اتخاذ اصول دارد. انسان باید اصول رو محکم کند، مبنا رو محکم کند تا بتواند به تقوا عمل کند. خداوند اشاره اصل اول فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اصل اول توحید بود، دعای در این مورد گفته شد. آیه که دیشب تلاوت شد اشاره به اصل دوم به نبوت بود. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. گفتیم که انبیاء عظام الهی بالاترین ادعا را در بین انسان‌ها دارند. اینها معتقدند که رسولان خدا هستند، سفیر خدا هستند. این مقام مقامی است که بعد از مقام الوهیت دومین مقام میتواند باشد. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت اینها بعد از اطاعت خداست، امر اینها بعد از امر خداست. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینها اولویت بر نفوس انسانها دارند، بر نوامیس انسانها دارند، بر جان انسانها و جوامع اسلامی و انسانی دارند. مقام مقام بالاییست، باید بر این مدعا دلیل محکم اقامه گردد. حق دارند انسانها بگویند فتنا به آیت ان کنت من الصادقین، آیه به نشانه قوی بیاورید اگر شما ادعای صادق دارید. باید دلیل بر نبوت محکم باشد و خداوند به تمام انبیاء خود این ادله را داده است. همان گونه هنگامی که نوبت به نبی مکرم اسلام میرسد، خدا اون پیغمبر را به بهترین ادله مجهز میکند که اثبات کند صداقت در رسالت و نبوت خود را. و بهترین دلیل پیغمبر مکرم اسلام این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قرآن اوست که بارها خداوند به تحدی دعوت می کند، به مبارزه و مسابقه دعوت می کند انسانها را، که اگر شما احساس می کنید سوء ظنی وجود دارد، اگر احساس می کنید این کار کار بشری است، پس قابل ارائه دیگر است. اگر کلام کلام خداست، همان گونه که لیس که مثلی شی، خداوند مثل ندارد. لیس که قولی قول، قول خدا هم مثل ندارد. اگر این کلام کلام خداست، لیسه که کلام این کلام مانند کلام خدا دیگری نمیتواند دوم بگوید. مانند قول خدا و کتاب خدا و کتاب دومی وجود ندارد. اگر آمدید و عقول رو، اندیشه ها رو، تفکرات رو برهم ریختیدید و دیدید نمیتوانید چنین کاری بکنید، پس مطمئن باشید، یقین بدانید این کلام خداست که از زبان این سید المرسلین و این شخصیت برجسته عالم انسانی خارج می شود. جای شبهه و تردید ندارد. مؤمن باشید و معتقد باشید. اگر می توانید مثل این بیاورید، ما دست از این ادعا بر می داریم، پس یقین این کلام خدا نیست که قابل اعاده است، قابل تکرار است، دیگری می تواند این را بگوید. خداوند این پیشنهاد رو مطرح کرد، توضیح کامل اون رو دیشب خدمت عزیزان دادیم. پاسخ رو خود فرمود فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تا کنون نتوانستید چنین بکنید و من بعد هم لن تفعلوا، تا ابدیت ابد نفی میکند خداوند متعال معارضه با قرآن کریم را که کسی نمیتواند مانند این کتاب بیاورد. اگر ما به تنهایی گفتیم شما تمام نوابغتون رو جمع کنید، شما تمام استعدادها و عقولتون رو جمع کنید، اگر ما به 23 سال گفتیم شما به 230 سال بگویید، شما به 2300 سال بنشینید و فکر کنید و اندیشه کنید و مانند قرآن بیاورید، بدانید که نمیتوانید. ود او شهدا علیکم من دون الله، هر که دارید بیاورید با هم جمع کنید. اما لن تفعلوا و لن تفعلوا، این کار کاری نیست که جز خدا بتواند چنین سخنی بگوید و چنین کلامی بیاورد. خب فرمود حال اگر ثابت شد و مسلم شد این مطلب و حال که حجت در شما تمام شد، اگر به مخالفه و مبارزه برداختید، خود را آماده کنید. فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، برحذر باشید، مضطرب باشید، نگران باشید از اون آتشی که در انتظار شما سی مخالفین قرآن، اون آتشی که وقودها الناس والحجاره، وقود مایوق دو به، اون فروزینه و اون مایه اشتعالی این آتش خود مردمنده، نافند مردمند و لهجاره و سنگها. حال توضیحهای را از می کنید. دستور به اتقو آمد، ببریزید مخالفین. مقام مقام حراس است، مقام استراب است. یکی از معانی که کلمه تقوا و امر به تقوا در قرآن دارد که رضا غیر لهم اتقو ما بین ایدیهم و ما خلفهم. در سوره مبارکه یاسین آیه 34 خداوند پیشنهاد رو مطرح میکند از زبان پیغمبرش. به مردم پیشنهاد داده میشد که اتقو، تقوا داشته باشید نسبت به اون که مقابل و پس سر دارید. این گونه امر به تقوا مانند اونجا و مانند اینجا، یکی از معانی کلمه تقوا در قرآن. ما بعضن ترس معنا میکنیم، اما شاید بتوان بهتری رو معنا کرد. مراد از این اتقو اضطراب و نگرانی است. فتقو، مضطرب باشید، کار رو آسان نگیرید. شما نسبت به اون چه پس سر دارید و پیش رو دارید، انسان ها باید مضطرب و نگران باشید. انسان نمیتواند از اون چه در گذشته داشته باشد فارغ باشد و اون چه در انتظار روز در آینده نمیتواند نسبت به اون بی‌تفاوت باشد. آدمی مدام باید در فکر گذشته و آینده خود باشد و اعتبار از گذشته نسبت به آینده داشته باشد. اون انسانی که هیچ فکر گذشته و آینده خود رو نکند انسان موفقی نیست. ولو اون که در مقام عمل آدمی دست او از گذشته کوتاه است و از آینده نیز کوتاه است، فعلا نمیدانیم محاسبات ما در آینده محقق می شود. آیا این امیال و آرزوهایی که داریم محقق می شود؟ گرمه مانیم زنده، می دوزیم پیروان که از فراق چاب شده، برنمانیم عذر ما بپذیره بس آرزو که خاک شده، بس آرزوها که خاک می شود. انسان نمی تواند به خواسته خود برسد. به تعبیر سید الموحدین، ما مضا مضا و ما سیاتی که فعین، گذشته رفته است، آینده نیامده است. قم و اقتم من فرصت بین العدمین، بین این فضای خالی گذشته و آینده الان رو باید غنیمت دانست. و به قول شیخ عجل سعدی شیراز، سعدی آده رفت و فردا آنچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. قرآن دستور می‌دهد انسان‌ها را مضطرب و نگران گذشته و آینده باشند، یعنی از گذشته خود عبرت برای آینده‌های خویش بگیرند. از گذشته خود مضطرب و نگران آینده خود باشند، چه می‌شود با ما؟ آیا آینده نزدیک، نه آینده دور؟ آیا پس از این حیات با ما چه خواهد شد؟ آیا مرگ برای هر کدام از ما چه معنایی دارد؟ برزخ برای ما چه تحولاتی ایجاد می‌کند؟ چه چیزی در انتظار ماست؟ در منزل بعدی که برزخ است، در منزل بعدی که قیامت است، در منزل بعدی که اما الی جنت اما الی ناری، یا دوزخ یا سرای جاودان نعمت الهی است، ما چه جایگاه و موقعیتی داریم؟ اینها رو انسان باید مضطرب آن باشد، باید در حراس از این مسائلی که در پیش دارد باشد. این رو به شکل فتقو قرآن امر می کند. اینجا فرمود فتقو النار التی، مضطرب باشید ای مخالفین. حول و حراس باید در دل شما ایجاد بشود نسبت به اون آتشی که در انتظار شماست، اون آتشی که وقوده الناس و الحجاره. خب خاطره خوشی انسان ها از آتش دارند، به نوعی انسان ها آتشگرا هستند. اگر نباشد منابع حرارتی و انرژی حرارتی، چندین ماه از سال و بعض از مناطق زمین مشکل دارند. عشق و علاقه به گرمی و آتش، اذا جا اشتا فاتفعونی فان الشیخ یهدم و اشتا او، عشق و علاقه به گرما و حرارت در بعد از فصول سال تبعیض، انسان دوست می‌دارد. اما اون آتشی که مورد رغبت است، آتشی است که مهار آن به دست انسان است، آتشی است که انسان خود فروزنده، روشن کننده و خاموش کننده آن است. اینجا فرمود بپرهیزید از اون آتشی که وقود و حناست، این آتش رو انسان خود روشن نمی کند، بلکه خود مایه ایست که در این آتش می سوزد. اون منبع انرژی که آتش رو روشن می کند از او برمی خیزد، آتش خود انسان ها هستند. و حجاره و سنگ ها، این کدام سنگ هاست؟ القرآن یفسر بعضه بعض. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. آیات دیگر قرآن آیه رو روشن می کند. خداوند متعال در سوره دیگر می گوید انکم و ما تعبدون من دون الله، مردم بت پرستا، کفار، مشرکین، مخالفین، معاندین قرآن، انکم و ما تعبدون من دون الله، شما خودتون و ما تعبدون من دون الله و هر چه معبود جز خدا دارید که دایه خدایی دارند، حسب جهنم، شما همه تون منبع انرژی حرارتی جهنم هستید، شما فروزینه های جهنم از شما روشن و مشتعل می شود و از اعمار شما شعله می گیرد. حسب به معنای اون به اصطلاح اشیاء ریزی که با اون آتش روشن می کنند، همون معنای وقود رو دارند، همون چه که باعث اون باعث می شود که آتش دامن بگیرد و شعله بگیرد، اون رو گاه حسب می گویند، گاه وقود می گویند، هر دو یک معنا دارد. اینجا فرمود بتریزید از اون آتشی که شما خودتون منبع اشتعالی اون هستید. اعدت للکافرین، که این آتش جهنم آماده برای کافرین است. این جمله رو هم بگویم که بحث دیشب تمام باشد، آیه امشب مطرح شود. فرمود این عذاب جهنم اعدت، اعدت یعنی آماده شده است، یعنی الان مهیاست این عذاب، یعنی جهنم الان وجود دارد، کما که بهشت اعدت للمتقین الان وجود دارد. آیا چه ثمری وجود دارد در مهیا بودن بهشت یا جهنم الان؟ گویا ماشینی است که بنزین اون شده است، باتری اون امتحان شده است، استارت اون مهیا است، همه چی آمادگی دارد، موتور قدرت لازم کافی است که یه اشاره بکند تا حرکت کند. جهنم چنین حالتی را دارد، بهشت چنین حالتی را دارد. جالب این که در آیات قیامت داریم جهنم در قیامت ساخته نمی شود، بلکه جهنم در قیامت به صحنه آورده می شود. و جی ایوم ازند جهنم، پرده برداری از روی جهنم می شود، نه اینکه جهنم رو در قیامت بسازم. جهنم الان در حال ساختمان است، الان جهنم مهیاست، الان بهشت مهیاست. حال چه ثمری وجود دارد در این که الان مهیا باشه؟ این ربطی به این مثال ندارد. خدا بنای جهنم نمی کند الان، خداوند بنای بهشت الان نمی کند. انسان ها هستند که خود بانی و سازندگان بهشت یا سازندگان و بنیانگذاران جهنم هند. اعمال خود انسان هاست که روز به روز یا جهنم می سازد برای اونها به تعبیر بعض از بزرگان، یا بهشت برای اینها می سازد. نبی مکرم در حضور بعض از اصحاب فرمودند من قال لا اله الا الله، هر کسی که بگوید بر زبان کلمه طیبه لا اله الا الله را، قرصت له شجره فی الجنه، باغهای بهشت اون رو شروع میکنن به ساختن، برای اون یک یک نهال میکارن، بستان بهشت او آماده میشود. با گفتن لا اله الا الله اصحاب فریاد زدن یا رسول الله، ما چه بسیار درختان داریم، پس ما چه باغهایی برای خود ساخته ایم، ما دارای چه بهشتهایی در طول این 50 سال، 40 سال، 20 سال، 30 سال، 60 سال از عمر هستیم. حضرت فرمود یا که من ترسلو الیها نارن فتحرقها، به پرهیز از این که بعد از اون که درخت رو ساختید و کشتید، بعد از اون آتشی نفرستید که بنیان اون رو از بین ببرن، مجدد اون رو تبدیل به خاکستر کنن، نوسازی نیاز داشته باشید. هر انسانی با هر قدمی که برمیدارد، به تعبیر حدیث هر قدمی که در 24 ساعت ما برمیداریم عزیزان، یا این قدم ما رو یک گام به بهشت نزدیک میکند یا یک گام به جهنم نزدیک میکند. هر زبانی که ما باز میکنیم و سخن میگوییم، یا یه طبقه از جهنم رو برای ما میسازد یا یه بخش از بهشت ما رو امارت و آبادانی میکند. این ما هستیم که معمار جهنمی و معمار بهشتیم. اعمال ما تصور جهنم است، اعمال ما تصویر بهشت است، جز این نیست. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا همون عمل است. هذه اعمالنا ردت الینا، اعمال ماست که به سوی ما برگردانده می شود. بازها و عمل انسان این جهان کور است و فعل ما و ندا، باز می آید نداها را صدا، باز می آید نداها را صدا. باز تا به عمل ماست که شکل جهنمی دارد، قهری دارد، غضبی دارد، یا شکل رحمت هست دارد، به بهشت هست و رضوان الهیست. اینها آماده است چون ما آماده می کنیم. در بعض از روایات صلات دارد، در سال گذشته در همین محفل در باب نماز خواندم، در همین ایام محرم و عاشورا، هنگامی که صلات ظهر می شود، ملکی است بین آسمان و زمین ندا می کند اهل اسلام را، مسلمان ها قوموا برخیزید از مغازه هاتون، برخیزید از اداراتتون، از محل کار خود برخیزید. قومو الی میرانکم اللتی اوقدتموها علی ظهورهم ظهورکم فدفعوها بالصلاة. برید سراغ مساجد، برید سراغ صلات، برید سراغ عبادت خدا. از صبح که برخواستید چه آتش ها که بر دوش خود بار کردید با اعمالتون. قومو الی میرانکم اللتی اوقدتموها علی ظهورکم فدفعوها بالصلاة. برید حال با آب رحمت نماز باز بشویید شانه را، باز بار خود سبب کنید تا صلاتی دیگر را. فدفعوها بالصلاة. ما از صبح که برمیخیزیم یا حمل بار بهشت میکنیم یا حمل اسباب جهنم میکنیم، به بار جهنم میکنیم. لذا فرمود اعدت للکافرین، اونجا فرمود اعدت للمتقین. برای بهشت الان برای متقین بهشت آماده است، آماده میشود. برای اهل کفر و فسق الان جهنم آماده می شود. فرمود بپرهیزید از مخالفت با قرآن که در انتظار شما چین جزا و چین موقعیتی خواهد. خب این ادامه سخن می شود. آیه بعدی فرمود ببشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. باید تقویت خاطر موافقان گردد، باید اونها که به دامن قرآن آمدند و پذیرفتند ربنا و اننا سمعنا و منادیان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اونها که منادی حق رو پاسخ دادند ربنا آمنا بما انزلت فاتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین رو گفتند خدایا ایمان آوردیم به اون چه تو فرستادی، خدایا ما ایمان آوردیم اون چه بر رسول تو آمده است. این مؤمن باید خاطر اینها تقویت گردد، خاطرشون شاد گردد، باید آینده خودشون رو خداوند به اینها بشارت بدهد. اساس کار پیغمبر اسلام بر دو پایه از بارها عرض کردیم، انبیا یا مبشرند یا منذرند، یا آینده سوء انسانها رو به اونها نشان میدهند یا آینده روشن انسانها رو به انسانها نشان میدهند. در راستای عملی که انسان دارد و قبولی که آدم کرده است، آینده اون رو انبیا به تصویر میکشند برای او، یا در دل او ایجاد خوف و هراس میکنند یا ایجاد امید و بشارت میکنند. از اوصاف انبیا الهی مبشرند و نذیرا، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. خداوند از اوصاف پیغمبر اسلام نیز او را مبشر و نذیر میداند. نظیر اون کسی را میگویند که اخبار مخبف میگویند، آینده سو را خبر میدهد، میگوید با این لباس به محشر نبود خواهی کرد، این ره که تو میروی مشخص از پایان اون کجاست. این مبشر میگویند. منذر اون این رو منذر میگویند. مبشر اون کسی که اخبار و امید آفرین میدهد. خود مبشر از ماده بشارت میآید. بشارت اون خبری است که انگامی که انسان میشنود اولین رفلکس باستاب و اثر اون در بشره و صورت انسان است. بشارت از ماده بشره است، انگامی که اخمها باز میشود، انگامی که عبوس غمطریر لب باز میکند، لبخندی میزند به لاو خبری که میشنود، این خبر را بشارت میگویند. انبیا مبشرند، آمدند تربیه خاطر انسانها کنند، آینده روشن رو برای انسانها بگن و در دل اینها ایجاد امید کنند. اینجا اشاره به این بود کرد پیغمبر به اونها گفتی فتقو، مخالفین آینده خود رو ببینند، حال موافقین آینده خود رو ببینند. و بشر الذین آمنو، پیغمبر بشارت بدید، شما حتما بشارت بدید. و بشر الذین آمنو، بشارت به کی بدیم؟ به اون کسانی که آمنو و عمل الصالحات، اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. مفاد این بشارت چیست؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، جزا و رضوان الهی است که میرسید. به چه کسی بشارت بدهیم؟ به اونها که آمنو و عمل الصالحات، اونها که ایمان آوردند، اونها که تصدیق و باور داشتند، اونها که از سویدای جان و امید ضمیر پذیرفتند. این بارها مطرح شده از خدمت سروران عزیز که خاطر مبارک مستحضر است. اسلام غیر از ایمان است، ایمان اون اعتقاد جازمانه و قاطعانه قلبی و درونی است. اسلام، اسلام اصطلاحی ما، اون تظاهر اولیه بیرونی است، همان که ابو سفیان بعد از سالیان سال نبرد با پیغمبر مکرم اسلام، اون سرسلسله این نسل خبیث، اون جد همین یزید خبیث که این مصیبت ایام رو بار آورده است و این فجائع رو در عالم اسلام بزرگترین تراژدی طول تاریخ بشر رو ایجاد می کند، این خبیث لعین ابو سفیان بعد از اون سالیان سال که با پیغمبر مکرم اسلام به نبرد و مقابله و مبارزه برخواسته است، اندامی که میاد به ظاهر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، پیغمبر عامل معه معاملت المسلم، او را به عنوان مسلم میپذیرد، و حال این که در درون سینه ابو سفیان مولا مولا از کفر است، او درون سینه جز کفر ندارد، جز الحاد ندارد، به ظاهر ادعای اسلام میکنند پذیرفته میشود. اسلام اصطلاحی که ما میگوییم اقرار باللسان، اقرار زبانی است، و به ظاهر کاری نکردن مثلا ابتداء و بعدا که مخالف این اقرار باشد، اما ایمان اون اعتقاد جازمانه قطعی اونجا که دل به تصرف داده میشود، اونجا که ذره ذره وجود انسان میپذیرد حقیقتی را، این رو ایمان میگویند. اون تصدیق، اون باور، آن محکم ایستادن بر روی یک عقیده را، این رو ایمان میگویند. فرمود و بشر الذین آمنوا. امام صادق بود و بارک امام صادق در کافی مستطاب مرحوم ثقة الاسلام کلینی علیه الرحمت و رضوان این حدیث رو نقل میکنه، حدیث بسیار زیبایی است. وقتی که تشبیه ایمان و اسلام میکند، امام صادق ایمان رو کعبه میداند، به اسلام را مسجد الحرام. بعض از انسان ها وارد مسجد الحرام شدند اما پای در خانه ننهادند، اما اون کسی که وارد کعبه است یقینا در مسجد ایستاده است. مؤمن مسلم است، اما مسلم گاه مؤمن است گاه مؤمن نیست. هر مسلمانی مؤمن نخواهد بود، اما هر مؤمنی مسلمان است. فرمود و بشر الذین آمنوا، نه بشر الذین اسلموا. بشارت بده پیغمبر به اونها که ایمان آوردند، اونها که پذیرفتند اصول مسلم را، اونها که دل اینها آرام و قرار گرفت با ایمان، اونها که وجودشون تسلیم خدا شد، اونها که حقایق رو بر خانه دل نقش بستند. این مقام اول، صفت اول، بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. به دنبال این باور و به دنبال این اعتقادی که در درون سینه اینها آمد، عملوا الصالحات، برخواستند و عمل صالح نشان دادند. تقارن این دو واژه در قرآن کریم، تقارن ایمان و عمل صالح، عزیزان در قرآن یکی از زیباترین وجوه این کلام است. ما متجاوز از 70 مرتبه در قرآن در کنار هم این دو کلمه را داریم. اونجا که بالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات است، اونجا که کل انسان ها در خسارت و زیان و نابودی و خسرانند، اونها اهل نجاتند که آمنوا و عملوا الصالحات. اگر بشارتی وجود دارد، بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این دو متصل و پیوسته با هم هست. من دو بعد این آیه را عرض می کنم خدمت عزیزان. یکی اینکه در اولی که اینجا وجود دارد آن است که در این مکتب بعد از اعتقاد، بعد از باور، اگر به همینجا کار متوقف باشد، هیچ نفعی برای کسی ندارد. اوج و کوه اعتقاد درون سینه یک انسان باشد، انسان اون اعتقاد راسخ و قوی رو کسب کرده باشد، اگر محرک نباشد این اعتقاد برای انسان، اگر بروز خارجی نداشته باشد، اگر انسان به دنبال اعتقاد خود عمل نکند، این مرکب رو از دست داده است. مناطع اهل منطق میگویند المرکب و ینتفی به انتفاع جمیع و اجزایی او بعض اجزایی. یه مرکب گاه بعد دست دادن بعض از اجزایش ناقص میشه، گاه با کل اجزا. مرکب ایمان و عمل صالح موجب بشارت، موجب نجات، موجب خلاصی انسان هاست از این سراچه دهر. اون انسانی که یک جزء را دارد و جزء دوم را ندارد، مسلم اهل نجات نخواهد بود. اون کسی که ایمان دارد اما به دنبال ایمان عمل ندارد، عزیزان، اون کسی که ایمان دارد و به دنبال ایمان عمل نمی کند، این بسیار بسیار مشکل دارد. فرمود بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون انسانی که واقعا باور کرده است، یه مرتبه آدمی اهل کفر است، نپذیرفته از درون سینه کفر دارد، نفاق دارد، الهاب دارد، سر ما نداری، ره خیش گیر، برو هر چه میخواهد پیش گیر، ما کاری نداریم با چنین انسانی. انبیا با این انسان کاری ندارن که با عناد و لجاج این گونه مقابله کرده است. اما اگر کسی پذیرفت، اگر کسی مؤمن شد، اما این ایمان محرک او در مقام عمل نشد، اینجا مصیبت عظماست.
اگر یک کسی ارزش اخلاق رو دانست و پذیرفت که اخلاق و فلسفه اخلاق از بزرگترین فلسفه رسالت انبیاء الهی است. انبیاء آمده اند تا به شکل عام اخلاق، همون مورال، همون اخلاق عام، اخلاق عام رو به بشر تعلیم کنند، رذائل حیوانی را از درون انسان ببرند، بگویند قبیح لابن آدم، قبیح است برای فرزند آدم، که میتواند ان یکون انسانا، که انسان باشد اما ان یکون بهیمتن، حیوان زندگی کند، اون درنده خویی حیوان در وجود او باشد، اون خصائل حیوانی باشد. برو قبیح شو اگر راحت جان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف بامال است، قانون جنگل باشد در وجود انسان ها و در بین جامعه انسانی. انبیاء الهی آمدند این مفاسد اخلاقی را از جامعه بردارند، مکش رو ببرند، خدعه رو ببرند، نیرنگ رو از بین ببرند، صفا بیاورند، صداقت بیاورند، صمیمیت بیاورند، امانت بیاورند، قول خوش و گفتار پسندیده و قولوا للناس حسنا، اینها رو در جامعه پیاده کنند. اگر یک کسی ارزش اینها رو باور میکند، ایمان به فلسفه اخلاق دارد، اما خود ضد به این عمل میکند، این چه انسانی است؟ به جای نهازن چه سنگ و چه زر؟ اون انسانی که این اعتقاد را دارد اما اون عمل را ندارد، آیا سودی بر اعتقاد او وجود دارد؟ مسلم وجود ندارد. نمونه عرض می کنم خدمت سروران معظم، خداوند مردم رو به سوی خانه خود دعوت می کند، به سوی حج دعوت می کند، لله علی الناس حج البیت، حج خانه خدا بر دوش مردم آمد، واجب شرعی است بر عهده مردم، من استطاع علیه سبیلا، اون کسی که استطاعت حج دارد دنبال آیه می گوید من ترکه، اگر کسی ترکه فرمود من کفره، اون کسی که من کفره فان الله غنی عن العالمین، اون کسی که کفر به حج دارد خدا از او بی‌نیاز است. تمام مفسرین گفتند این کفره یعنی ترکه، یعنی کسی که حج رو قبول داره اما به حج نمیره، مستطیع میشود، امکان رفتن دارد، سلامت جسمانی دارد، قبه بنیه مالی دارد، مسیر هم مشکل ندارد، گذرنامه هم صادر شده است، میگه نمیخوام برم مکه. اون انسانی که با این شرایط ترک مکه میکند، خدا او را کافر حج مینامد، نه تارک حج، او را کافر حج میداند. یعنی اگر کسی مسئله ای را قبول دارد اما پا بر روی اعتقاد میگذارد و عمل نمی کند، این را تارک نگوید، کافر را مسئله بگوید، پذیرفتن نقشی ندارد بدون عمل. این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فتیر است. به دنبال ایمان و اعتقاد راسخ اگر عمل نیاید، اثری بر اون اعتقاد بار نمی شود. اون که باوت تجلی عدیده می شود عمل است، حرکت در راستای اعتقاد از سروران عزیز. این نکته ایست اسلام، ما هزاران سیر قلبی اگر داشته باشیم، مکاشفات درونی داشته باشیم، ما اگر دارای عرفان گرفتی مسیحی باشیم، ما اگر دارای عرفان بودیسم شرقی باشیم، ما اگر درون سینه من زک قلبک با اون شعار مرجعه، ما اگر درون سینه صافی داشته باشیم، ما عجب دارای دل بیداری باشیم، ما بین خودمون و خدای خودمون در دل مکاشفات و محاضراتی داشته باشیم، اینها پشیلی ارزش به انسان نمیدهد مادامی که در مقام عمل برود و ظهور نداشته باشد. عرفان درونی صرفی، عرفانی که در آن مقام برون نباشد و عمل بر دنبال آن و راستای آن نباشد، بود و نبود او یکسان از فرقی نمی کند در این مکتب. سروران عزیز، اگر پذیرفتی چیزی را، حی علی خیر العمل، بشتابید به سوی عمل. اگر نپذیرفتید ارزی نداریم. اگر شما پذیرفتید که ارزش در این مکتب صداقت است، صادقانه سخن بگویید. اگر پذیرفتید که قولوا للناس حسنا، باید درست سخن بگویید. اگر سخن نیک رو قبول کردید، اگر میدانید که صاحب مصیبت این ایام وجود مقدس ابی عبدالله جز به احسان و نیکویی و صفا سخن نگفته است با جامعه، پس چرا منتظرید؟ چرا سخن نمیگویید به احسان؟ اگر معتقدید ابی عبدالله حسین یک مرتبه تخلف وعده در طول عمر نداشته است، چرا دارید؟ اگر قبول کردید که مسلم قبول کردید یک نفر از عزیزان مجلس نیست که قبول نکرده باشد، همه ایمان دارید به این مسئله که میگوییم، پس چرا عمل ندارم بنده؟ پس چرا عمل به دنبال این اعتقاد نمی آید؟ اینجا کمیت ما لنگ است عزیزان. حی علی خیر العمل، بشتابید به سوی عمل، بعد از این اعتراض صاف و پاکی که در سینه دارید که شما رو میکشد به اینجا و عشق تو میکشاندم شهر به شهر و کو به کو، اینی که شما رو از تمام مشاغل اجتماعی برحضر میکنه، شما رو در یه محل بدین گونه جمع میکنه در سراسر کشور اسلامی ما که نه در سراسر جهان تشیع، این ایام چه خبر است؟ چه حالی سراسرای جمهوری اسلامی ایران، سیمای جمهوری اسلامی ظهر نشان میداد؟ در پاکستان چه خبر است؟ در فرانسه چه خبر است؟ در جهان تشیع و جهان اسلام چه خبر است این ایام؟ آقا این سینه ها که کوبیده میشود چرا کوبیده میشود؟ اینها بر اساس سراسرای جمهوری اسلامی ایران، سیمای جمهوری اسلامی ظهر نشان میداد؟ در پاکستان چه خبر است؟ در فرانسه چه خبر است؟ در جهان تشیع و جهان اسلام چه خبر است این ایام؟ آقا این سینه ها که کوبیده میشود چرا کوبیده میشود؟ اینها بر اساس اعتقاد کوبیده میشه، بر اساس باور و ایمان کوبیده میشه، اما به دنبال این باور باید آمنو و عمل الصالح. این شب عرض کردم اون قرآنی که حسین ابن علی خون خود رو پای طرف حرف این قرآن میریزد، اون قرآنی که با خون حسین مجدد تحریف معنوی او برداشته میشود، اون قرآنی که از فراوزنی از لب مبارک او شهیده میشود، این رو به ما تعلیم میدهد آمنو به عمل الصالحات. اگر اعتقاد و باور آمد باید عمل کرد. اگر دانستیم خلاف بعد در قرآن بده سوره بارچه احزاب که به تزیدان هم کردم رجال من المؤمنین رجال صدق ما آهد الله علیه فمنهم من قضا نهبه ومنهم من ينتظر. از مؤمنین کسانی هستن که اینها رجالن، اینها کاملا فی رجولیه، اینها تمام خصال انسانی و مردانگی در اینها وجود دارد. اینها چیان چه میکنن که چنین مدهونها خدا میکنن؟ اینها صدقوا ما عاهد الله علیه، اینها معاهده را با خدا بسته و پذیرفتن در اون عمل میکنن، اینها میشن ممدوح خدا. خدا مدعی اینها در کلام خود میشود که با تعهداتشون با پروردگارشون جامعه عمل میپوشانند. صدق و آهد الله علیه. عزیزان عاجزانه عرض میکنم اگر ما میدانیم صدق موجب نجات انسان است، اگر به ما نبی مکرم خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی فرموده است ان نجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب، آقا این حرف یا انسان عادی نگفته است؟ کسی گفته است که تمام رموز آفرینش در کف اوست؟ کسی گفته است که ای قبه ی عرش زیر پایت، ای مبعد صدق جایگاه است، ای بانی ملک شرق و تکوین شد سر حیات از تو تدوین؟ خالق نه توی چنین نگویم لیکن چو خلاقت نجویم، تو واسطه ی عطا وجودی مصباح طریقت الوجودی، مشتق شده نام تو به سبحان، ای طور تجلیات رحمان، طور تجلی رحمان میگوید ان نجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب، نجات انسان به جامعه انسانی و بشری در صداقت است عزیزان و هلاکت انسان در کذب است. صلوات اینا بفرمایید. اگر صادق و مصدق چنین میگوید، اگر کلام خدا قولوا یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ای کسانی که ایمان را ببینید، خدا وقتی که میخواد عمل را بگوید ابتداعا ایمان را میگوید، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که باورتون شد و پذیرفتید قول خدا را، یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، در زندگیتون مردانه صحبت کنید، محکم صحبت کنید، راست سخن بگویید، قولوا قولا سدیدا، باور نکنید ادعای دروغ بافان را، نپذیرید اونها که میگویند به راستی انسان پیش نمیرود در جامعه، اینها شیطانند، اینها غول مسیرند، اینها علیا و اقوام دارند، به حرف اینها ارتباط ندهید ذهنتون رو، بپذیرید کلام خدا را که میگوید. اگر شما صادقانه صحبت کردید قول و قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، نتیجه صداقت را خدا در کلام خود بخشیدن گناهان گذشته به اصلاح و او را آینده میگوید. آمنو و عمل الصالحات، باور این مطالب و به دنبال آن عمل کردن. آمنو و عمل الصالحات، وقتی که دل من و شما باور دارد این مسائل را، چرا عمل نمی کنیم؟ چرا این ارزش‌های اخلاقی را کهنه می کنیم در جامعه؟ اگر بانوان ما پذیرفتند که خداوند ایمان به قرآن دارد، اگر پذیرفتند که خدا خالق انسان و خالق بشر، اون کسی که می داند نویسنده داند که در نامه چیست، آم من چه میدانم چه نامدون تو اشتر میچراند؟ انسان که صلاح خود نمیداند، انسان که نمیتواند خودشو نشناخته که بتواند صلاح خودشو بگوید. والله انسان موجود ناشناخته حرف درست نیست. ما جسم خودمون رو نشناختیم کیفه با اون که بتواریم یسلوم که عنه روح قل روح من امر ربی پا به مملکت روح رو بذاریم و روان خودمون رو دقیق شناخته باشیم. خدای چاوفیده است، نویسنده داند که در نامه چیست، اون خدا میداند مصلحت این انسان چیست. ما این رو ایمان داریم خدایا به عظمت تو قسم، این رو پذیرفتیم. اگر این رو پذیرفتیم و قبول داریم چرا لنگ میزنیم؟ اگر بانوان ما پذیرفتن که این کلام خداست و خدا این که صلاح بشر رو در دنیا با اقوا میداند و خود این وجود را آفرید است و فرمول خلقت دست اوست، مکانیسم آفرینش دست اوست، خدا این که چنین میداند و میگوید چرا یدنین علیهن من جلابی بهنه، چرا وقتی که آیه حجاب رو یاد زیر پا میگذارد چرا افتتشون رو رعایت نمی کنن؟ اگر می دانن خدا اگر مؤمن هست، من به اونها که ایمان ندارن که عرضی ندارم، ما که اونها بین ما و اونها برسنگا با فاصله هست، ما که اونها ربطی ندارد سخن ما، ما با مؤمنین می گوییم، ما با مؤمنات می گوییم، با اونها که قبول دارن قرآن را، با اونها که ایام محرم که میشه ولو اگر در طول سال نباشن در محافل، امشبی و فردایی رو شرکت می کنن. چرا شرکت نکنید؟ میگید ها دل ما پر میزند به مصیبت ابی عبدالله حسین، ها ابی عبدالله حسین دلش پر میزند برای تک تک آیه قرآن. او وجود شد، دیشب عرض کردم قرآن حسین مقابل اونها ایستاده است که جعل القرآن انزین، اونها که قرآن رو به استهزا گرفتن. خب من میتوانم دلم بسوزد برای حسین پر بزند، اما هیچ با هدف حسین آشنا نباشم. نمیدانم والله این توجیهش خیلی مشکل است. این میشه تفرقه بین ایمان و عمل صالح عزیزان، و این انسان رو به نجات نمیرساند، این انسان رو از خسارت نجات نمیدهد. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اون چه انسان رو از خسارت دور میکند ایمان و عمل صالح است. خدایا به عظمت کرامت و به خون مقدس ابی عبدالله توفیق ایمان و عمل رو به همه ما عنایت بفرما. فرمود بشارت بده پیغمبر به اون کسانی که ایمان آوردند و عمل نهایت به دنبال اون. فرمود به امر الصالحات، نه هر عملی. میزان در اسلام عمل نیست، یعنی صرفا عمل کردن میزان نیست، بلکه اون عملی که همیشه به دنبال اون این قید وجود دارد، امر الصالحات، عملی که صفت اون صالح است، عمل صالح. حالا این عمل صالح چیست؟ چه مشخصه ای دارد؟ اولین نشانه عمل صالح همین تعاقب خود آیه، همین ترتیب کلام میرساند. اون عملی که برخواسته از ایمان و اعتقاد باشد نام اون عمل صالح است، اولین نشانه. عملی که گترعی نیست، عملی که دلخواهی نیست، عملی که به پسند نفس نیست، عملی که برخواستگاه اون اعتقاد جازم براسخ است، اون عملی که انسان بر اساس عقیده انجام میده اون رو میگن عمل صالح. خود قرآن میگوید آمنو به عمل الصالحات، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. خود این تعلق بعد از ایمان آمدن عمل و صفت صلاحیت بعد از اون ارتباط اینها رو میرساند. عمل صالح اون عملی است که با اعتقاد باشه. اگر انسان بر اساس اعتقاد عمل نمی کنه نمیشه این عمل صالح دانست. یک دوم این صفتی که برای عمل صالح وجود دارد، عمل صالح به آن عملی می گویند عزیزان و سروران معظم، که هنگام که انسان می خواهد این عمل رو انجام بده در لحظه انجام دادن مطابق با رضای خدا باشد. یعنی چه؟ مگر میشه عملی قبلا مورد رضای خدا باشه وقتی که ما میخواهیم انجام بدیم مورد رضای خدا نباشه؟ بله مسلم چنین است. پاره از اعمال است که بدین گونه است، اکثر اعمال بدین گونه است. گاه ممکن است یه عملی مورد رضای خدا است، مورد پسند خدا است، اما الانی که من انجام میدم این عمل رو خدا نمیخواهد، این عمل غیر صالح است، نه عمل صالح. واجب است بر هر انسانی تداوی کنند، لازم است بر هر انسانی اگر آفتی در بدن دارد، اگر دردی دارد، اگر مرضی دارد، ان البدن چاله چه حقا، بدن انسان بر آدمی هم دارد، انسان باید در راه حفظ و صحت و سلامتی بدن خودش تلاش کند. آقا بهداشت یکی از اصول مسلم است در اسلام، به اصطلاح آیان طب الولایی، طب بیشگیری یکی از اصولی است که قرآن ترویج این میکند، پیغمبر ترویج این میکند، بهداشت پیشگیری از ابتلا، و اگر ابتلا آمد درمان طب درمانی و طب العلاجی. این از اصولی است که در اسلام وجود دارد و محترم است. انسان باید بدن را حفظ کند، باید از دارویی که طبیب محترم تجویز میکند استفاده بشه. خب حالا اگر به دارو خوردن یه عمل صالح، یه کار خوب است، یه کار شایسته است، اما بدنی که نیاز ندارد اگر بخورد چه میشود؟ تا دیروز ما نیاز داشتیم، اما امروز دیگه ما نیاز نداریم. این دوز دارویی تمام شد، گفتن دورش تمومه، نباید بخوری. شروع کردیم بخورد، خب سم میشه این تو بدن من، این آفت برا من میاره. ولو عمل شایسته است، کار خوبی است، درمان کردن است، اما چه و کجا؟ این درمان نیست دیگه، این سم از وارد بدن میشه. عمل گاه شایسته و مورد رضای خداست، اما وقت ارتکاب صالح نیست. حالا با مثال خود مورد عرض میکنم. خداوند متعال حج رو چه جایگاهی داده است؟ حج چیست؟ روحیست در پیکره اسلام، روحیست در حیات جامعه اسلامی. هر کجای حج رو نگاه کنید، خانه رو نگاه کنید، طوف رو نگاه، این گشتن دنبال مقصود، این هدفدار گردیدن مانند کره زمین، مانند تمام هستی، یه هماهنگی با نظام اتقن الهی است. بین سعی صفا و مروه دنبال مطلوب گشتن، دنبال معشوق گشتن، از این سو دویدن به اون سو، از اون سو دویدن به این سو، تا چه تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر موجه چون سیل روانه. این سو اون سو دویدن، دنبال مطلوب بودن، دنبال معشوق بودن، از هجر تا هجر، از هجر تا هجر، از این سو و اون سو، صفا رفتن، مروه رفتن، عرفات رفتن، منا رفتن، مشعر رفتن، قربانی کردن، جامعه از تن کندن، کفن به تن پوشیدن. کل این اعمال حج خدا آل کند که روح حج در جامعه اسلامی زنده گردد. و خدا کند همان گونه که امام قدس سر روح شریف می فرمود، حج ابراهیمی باشد، انسان با روح ابراهیمی حج آشنا باشد، اون عظمتی که خدا در این عمل و در حج قرار داده است. خب این عمل حج آیا چه موقعیتی دارد؟ از شایسته ترین اعمال است. امیر المومنین در آن آخرین وصایا و نصایحی که می فرمود در پایان عمر شریف، الله الله فی الحج، مسلمان ها حج، حج رو از دست ندید. اصلا می دانید یکی از احکامی که در مسئله حج وجود دارد، اگر یک زمانی آمد که حج مورد رغبت نبود، یعنی مردم به حج نرفتند، الحمدلله الان این استقبال و این شکوه و عظمت وجود دارد، خدای بیفزاید بر آن، که خواهی در چشم دشمنان اسلام هر ساله این کنگره عظیم 2 میلیونی. اما یه زمانی اگر حج استقبال نشد، حاکم شرع حکومت اسلام موظف از پول بیت المال گروهی رو تأمین کند اینها برن به حج، به حج تحصیل نشه، حج خالی نباشد، کم شکوه نباشد. این وظیفه، یعنی این مقدار اهمیت دارن. حج عملی است پسندیده. اون حدیث رو شنیدید آیان که هر کسی مثلا طواف کند، خانه را سعی بین صفا بکند، اعمال حج رو انجام بدهد، مثلا خلاصه حدیث این است که امام صادق فرمود، و اگر خیال کند که هنوز گناهی بر دوش او مانده است، ظن سوء به خدا برده است. حاجی هنگامی که از احرام حج برون می آید، از تمام گناهان بیرون می آید، تولدی نو دارد، حج این جایگاه رو دارد. حالا آیا این حج با تمام این موقعیت، همه موقع انجام دادن اون عمل صالح است؟ اگر این طور بود به خدا سوگند، ابی عبدالله بن حسین درود خدا بروبا، روز 8 ماه ذوالحجه به یوم التربیه محمل ببستند، خواتینم در آن محمل نشستن، سوگند خدا 8 ماه ذوالحجه از کنار کعبه برون نمی آمد و کربلایی نمی شد. عزیزان، ایستادن کنار خانه الان برای حسین ابن علی به حج عمل ناصالح است، کربلا آمدن برای حسین عمل صالح است. پس یه عملی اگر مورد پسند خدا شد، این عمل رو فقط عمل صالح نمیگن، بستگی به اون دارد الان که ما باید انجام بدیم این وظیفه ماست یا نه. نماز عمل صالح، رکن اسلام نماز، بنیاد اسلام نماز، روح در پیکره اسلام نماز. این نمازی که اقم الصلاة لذکری، ذکر حق دل را تسلا میدهد، آه مجنون بوی لیلا میدهد. این ذکر الله که ول ذکر الله اکبر، ذکر الله اکبر مستاوی صلات از آن. این نماز با این عظمتی داره سازندگی داره که والله اگر نماز را از جامعه اسلامی بردارن چیزی از اسلام باقی نمیماند. این نماز آیا هر موقع اون هر شرایط اون عمل صالح است یا نه؟ یا نه گاه پیش میاد که باید اینجا ولو نماز اول وقت رها کرد؟ گاه این چنین میشود. عمل صالح اون عملی است که در جایگاه خود باشد. اگر امروز دین خدا از من و تو کمک به یاری و مجاهده بدنی میخواهد، عمل صالح اینه. اگر امروز دین خدا کمک و یاری مالی میخواهد، امروز این عمل صالحه. اگر امروز دین خدا ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است، دولا اون شعار قدیمی. اگر امروز دین خدا نیاز به امر به معروف و نهی از منکر دارد، عمل افلح اینه، بالاتر از صالح هست. باید بشناسید، بزن ترا وظیفه شناس باشید. فرمود آمنوا و عمل الصالحات، با اونها که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، پیغمبر به اینها بشارت بده، ان لهم جنات تجری من تحت الانهار، به اینها بشارت بده که برای اینها جناتی که تجری من تحت الانهار. حالا خداوند وعده بهش میدهد، وعده ثواب میدهد، و کل ما رزقو منها من ثمر رزق. ابی عبدالله الحسین با رعایت مناسبت بحث خدمت عزیزان تقدیم کنم که دلها متوجه زمین کربلا گردد امشب. خداوند بشارت میدهد به اون کسانی که ایمان و عمل صالح دارند، دانستن چه باید بکنن در هر زمان، اون سرای جاودان خود را و اون نعمت خود را به اینها بشارت میدهد. اون نعمتی که میفرماید هم فیها خالدون، اون نعمتی که انسانها در دنیا هر چه دیدند زوال بوده. الا و ان اللیل و النهار یملیان کل جدید و یغربان کل بعید و یعتیان به کل موعد. ما در دنیا هیچ چیز نو و پایداری نداریم، دنیا دارالفناست، هر چه در آن وجود دارد عدم بقاست. ما خودمون هیچ حالت ثابت باقی نداریم، نه جوانی میماند، نه موقعیت علمی میماند، نه پول میماند، نه وجاهت میماند، نه زیبایی میماند. دنیا مدام ظرف تبدل است، شد مبدل، شد مبدل. آب این جو چند بار عکس ما و عکس اختر برقرار، مدام در حال تبدل و تغییر است. آقا در سفر زندگی آمده شد کار ماست. یه شعر قدیمی رو برای بعض عزیزان گاهی میخوندیم، انگامی که غروب پنجشنبه میشه به این بچه ها تکالیفشون رو آموزگار به اینا میگن، بعد اینا میان خوشحالن از این که فردا جمعه دارن. صبح جمعه که میشه که میخوان شروع کنن به بازی کردن به میدان فوتبال برند، یک وقت به یاد تکالیف شنبه میفتند و تلخی معلم ریاضی و سختی معلم املا، یاد اینها میفتند. یاد شنبه، یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را با حول صاحب تبریزی، یا به شمله ترس دارد جمعه اطفال. لا تیب للعیش مادامت منقذت لذاته به دکار الموت و لحرمی. شاعر عرب میگوید عیش زندگی خوب چیزیز خوش است، عمر دریغات جاودانی نیست. انسان ها در دنیا ولو بهترین موقعیت ها را دارن، خودشون میدانن در غریب است که از ما اثری باقی نیست، میگذارن و میرن. این فکرش انسان رو تکان میده و میلرزانه و پیر میکنه انسان. فکرش فرمود هم فیها خالدون، بدانید خدا آن وعده‌ای که به مؤمن عامل میدهد جاودانگی و بقا است. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. خداوند به مؤمن این عالم دارالفناس، اون عالم دارالبقاست. مؤمنی که ایمان دارد و عمل صالح دارد، او کسی است که تا ابدیت با حضرت احدیت خلود دارد. خدا دیومیت دارد، خدا دائم است نه خالد، یعنی خدا از ازل تا ابد بوده است. ما انسان‌های نقطه ابتدا داریم اما بعد ابدی هستیم، یا در ابد با رحمت او یا در ابد با غضب و قهر او خواهیم بود. هم فیها خالدون. این بحث نتیجه این ایمان و عمل صالح موند که انشاءالله باید فردا شب خدمت عزیزان عرض کنم. عمل صالح چه بود؟ گفتیم عمل صالح آن است که اولا برخواستگاه او ایمان باشد، از ایمان برخواسته باشد. ثانیا عمل صالح اون عملی را میگویند که خدا در اون لحظه از انسان همان رو میخواهد. خب وقتی خدا از شما صلات میخواهد، شما دنبال زکات باشید. وقتی خدا از شما حج میخواهد، شما دنبال جهاد باشید. وقتی جهاد میخواهد، دنبال صوم باشید. به درد نمیخوره. شما اگر یک دقیقه بیشتر، آقا امروز روز رمضان 14 ساعت و 2 دقیقه بود، اگر شما 14 ساعت و 2 دقیقه و 30 ثانیه 30 ثانیه را به قصد روزه اضافه کنید یا کم کنید، چی میشه؟ این عمل صالح؟ خدا به این ساعت نخواسته از ما روزه دار باشیم خداوند روز پایانی ماه رمضان رو عید فطر را، خداوند عید فطر را، اول شوال را، معشوق به نام من و کام دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است. خداوند عید فطر رو نخواسته است بگیم نه، ما میخوایم که دیگه کاملا ایمانمون محکم بشه، ما هم فطر هم میخوایم روزه بگیریم. و روزه مگه بد کاریه؟ اما در فطر میشه عمل ناصالح. پس باید عمل رو، ظرف اون رو، موقعیت اون رو، شرایط اون رو شناخت. این نیاز به معرفت داره. ایمان به معرفت انسان رو مؤمن به عامل صالح میکنن. حالا میخوام یک نمونه از عمل صالح رو خدمت عزیزان بازگو کنم. دلها متوجه کامل با یه صلواتی عنایت بفرمایید. شب سایه افشنده است بر این بیابان، اون بیابانی که آقا وادی عشق شده است، طور سینا شده است، سدرت المنتها شده است، اون بیابانی که همه چیز تمام معارف اونجا یک جا جمع شده است. مانند فردا شب ظلمت و تاریکی شب حاکم شد، ابی عبدالله تمام یارانشون رو جمع کردن و شروع کردن برای اینها خطبه خواندن. من متن خطبه رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. متن خطبه، آقا شروع کردن اثنی علی الله احسن الثناء، من ثنا و تحیت و درود دارم بر خدا خالقم بالاترین ثناها را، و احمده علی السراء و الضراء، و حمد میکنم خدا را چه در نعمت چه در دشواری، چه در آسانی چه در صعوبت، عین لطف است اون چه در پیمانه ریخت. اون چه خدا به من بدهد عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، ای عجب من عاشقم بر این دو ضد. فرمود انی احمدو که خدایا، اللهم انی احمدو که خدایا، تو را حمد میکنم علا ان اکرمتنا بالنبوه، به این که به ما کرامت نبوت دادی، و علمتنا القرآن، خدایا حمد میکنم به این که تو به من حسین ابن علی تعلیم قرآن دادی. دقت کردید عزیزان؟ اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین، خدایا حمد میکنم تو را که به من از خاندان نبوت قرار دادی، ما را به ما تعلیم قرآن دادی و ما را در دین خودت فقاهت و فهم دادی، و جعلت لنا اسماعا و ابصارا و افئده، حمد برای تو خدایا که ما چشم و گوش و دل دیدار دادی، لم تجعلنا من المشرکین، و ما را از مشرکین قرار ندادی، و حمد بر تو که ما را موحد قرار دادی. دیگه نمیخوام شرح خطبه بگم، دارم ترجمه میکنم. آه ببینید، آقا در شب عاشورا وقتی میخواد حمد کنه بر چه چیزی خدا را حمد میکنه ابتداعا؟ خدایا حمد بر این که خانه 500 متری به من دادی، خدایا حمد بر این که به من فلان موقعیت را دادی، فلان پست را دادی، فلان چیز را دادی. شأن مردان خدا اجل است از این که در این وادی فکر کنن. قلندران حقیقت، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آویز. فرمود سپاس اون خدایا که علم قرآن به ما داده است، فهم دین به ما داده است، ما رو موحد کرده، ما رو قدردان نعمتهای خود کرده است. اما بعد فعنی، بعد از حمد و ثنا، بدانید اصحاب من لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، من هرچه در تاریخ نگاه کردم اصحابی با وفاتر از شما یارانم پیدا نکردم. ولا اهل بیت ابر و ولا اوصل من اهل بیت، و هرچه نگاه کردم اهل بیتی با وفاتر و با صفاتر از اهل بیت خودم پیدا نکردم. فجزاكم الله عني جميعا خير الجزاء، خدا جزای شما رو بدهد در این شب عاشورا. حضرت دارن دعا میکنن اصحابشون و یارانشون. اما من روح مطلب رو به شما بگم عزیزانم، لقد اخبرنی جدی رسول الله، من باید صادقانه با شما صحبت کنم، خبر داده است به من جدم رسول خدا به انی به انی سأصاب الى العراق. حبیبم رسول خدا به من گفت که حسین، این خبر رو به من داد که تو به زودی عازم عراق خواهی شد. سأصاب الى العراق فانزل ارضا یقال لها عمورا و کربلا. پیغمبر به من گفت حسین وارد میشوی بر سرزمینی که نام اون سرزمین عمورا یا کربلا است، و استشهد، و پیغمبر به من خبر داد که من در همین سرزمین کشته میشم، من در همین سرزمین به شهادت میرسم، همین سرزمینی که اصحاب من الان امشب بر روی زمین اون ایستاده‌اند.
فقط قرب الموعد. دوستان من، اون موعد و وعده‌ای که پیغمبر خدا گفته است نزدیک شده است. علاوه اینی اظن یومنا من هؤلاء الاعداء، من خیال میکنم، من میپندارم یقینا اینطور است که اون وعده‌ای که اون روزی که پیغمبر گفته است فرداست، که من باید فردا در همین بیابان کشته بشم و خون من در همین بیابان بریزد. حالا دقت کنید از اینجا، اینجا عمل صالح رو ببینید. و اینی قد اذنت لکم، من به تمام شما یارانم اصحابم اجازه میدم، رسما اجازه نامه میدم به شما، قد اذنت لکم، اجازه به شما میدم، فانطلقوا جمیعا، برید برید شما، فانطلقوا جمیعا فی حل، شما در رهایی و حلیت از من هستید، به شما کاری ندارم، لیس علیکم منی زمام، من بیعتم را از دوش شما برداشتم، عوض اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، شب تاریک هیچ کس هم شما را نمی بیند، چی کیست نمی فهمد، ولیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، اصلا شما اصحابم با اهل بیت من همه دست هم را بگیرید و از این بیابان و از این وادی که فردا مرگ در انتظار اوست بیرون بروید، برید، ولیأخذ کل رجل منکم بید رجل من، فجزاکم الله خیرا، و من دعاتون میکنم اگر این کار رو بکنید ایرادی ندارد، جزاکم الله خیرا، خدا شما را جزای خیر بدهد، برید و تفرقوا فی سواقکم، بهترین و مداغنکم، برید در شهرهاتون، برید در خانهاتون، منازل شما در انتظار شماست، زمین های کشاورزی شما در انتظار شماست، فرزندان شما در انتظار شما، همسران شما بعضا در انتظار شما هستند، برید سراغ اهل عائلتون، فان القوم انما یطلبوننی، این مردم که میبینید این 30,000 سپاه کفر منو میخوان، اینها تشنه خون منند، اینها سر من رو طلب میکنند، یطلبوننی ولو اصابونی، و اگر اینها من رو به تنهایی بگیرند، شما اگر رفته باشید کارتون ندارن، تعقیبتون نمیکنن، اگر اینها اصحابونی لذهلو انتره به غیری، دیگه غیر از من بقیه شما و اصحاب اهل بیت رو کار ندارن، اینها با من کار دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا خطبه رو تمام کردن، حالا اینجا جاییست که اون کسی که مؤمنه ببینه وظیفش چیه، عمل صالح چیه. حجت خدا و امام زمان خودش حسین ابن علی میگوید برید، زمام رو برداشتیم، تعهد رو برداشتیم، میتونید برید مکه آقا، برید حج بگذارید، برید آقا کار کنید، خمس بدید، زکات بدید، برید زندگی کنید، برید فرزند صالح تربیت کنید، برید، میخواید برید برید، اون کارها هم بد نیست، برید. حالا عمل صالح کدامه؟ الان وظیفه چیست به این دل شهر؟ چه پاسخی باید داد؟ اولین کسی که لب باز کرد و پاسخ ابی عبدالله رو داد میدانید چه بود؟ در بین اصحاب و در بین اهل بیت اولین کسی که لب باز کرد و پاسخ داد و کلام اول گفت این بود، این جمله رو، لا ارحان الله ذالک ابدا یا ابا عبدالله، ابا عبدالله کور بشم، من این روز رو نبینم که چنین کاری رو بکنم من و یاران ما. چی بود این حرف رو زد؟ والله کسی نبود جز تربیت شده وجود مقدس امیرالمؤمنین، کسی نبود جز اون شخصیتی که السلام علی العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لامام زمانه. اولین کسی که لب باز کرده این جمله رو گفت وجود مقدس ابو الفضائل و المکارم ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود، اولین ابن فضل عباس علیه السلام بود، اولین جمله رو ایشان گفت، فرمود برادر خدا نکند اون روز رو من ببینم و زنده باشم که تو در این بیابان تنها بمانی و من بخواهم جان به سلامت ببرم. آقا دیگران لب باز کردن، مسلم ابن اوسج لب باز کرد گفت آقا ابی عبدالله، حالا که هاشمیون گفتن بگذار من به نمایندگی اصحاب بگم، آقا من اگر بدانم 70 مرتبه در رکاب تو کشته میشم و هر مرتبه که کشته بشم آتشم میزنم، خاکسترم رو به باد میدم، آرزو دارم یک بار دیگه باز در رکاب تو به شهادت برسم و باز من آتش بدن و خاکسترم رو به باد بدن. آقا دیگری همینطور، دیگری همینطور، هر کدام از اینها این جملات رو گفتن. درود خدا بر یاران ابی عبدالله، السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین، چه یاران با صفایی داری یا ابا عبدالله، کافی هست هر کدام از اینها یه صفایی هستند. اما اون کسی که اول پاسخ داد وجود مقدس ابوالفضل العباس کفایت میکنه. او عبد صالح یعنی عمل صالح رو شناخت و عمل کرد. درود خدا باد بر او و بر آن مادر بزرگواری که هنگامی که وارد قبرستان بدیع میشید عزیزان، در آن ضلع شمالی شمال غربی قبرستان، اون زاویه گوشه عزیزانی که مشرف شدید کنار اون قبرهای خرابی که دیدید، دو سه تا قبر، یکی از اونها اون قبری است که انسان وقتی میایست کنار اون قبر اول چیزی که به ذهنش میاد اون دو دست جدا شده از بدن ابوالفضل العباس است، فرزند این ام البنین. آمد خدمت برادر، فرمود یا برادر حسین جان، لقد ذاق صدری و سئمت من الحیات، آقا دیگه دلم گرفته و خلقم به تعبیر من تنگ، نمیتونم ببینم این گونه بدن و پیکر نازنین علی اکبر بر روی زمین باشه، نمیتوانم ببینم آقا این گونه شش ماهی تو بدین گونه، نمیتوانم این کشته های اصحاب رو ببینم و هنوز من زنده باشم، نمیتوانم تحمل کنم. میدانید حضرت چه پاسخ دادن؟ یه جمله گفتن که در این صد جمله وجود داشت، با یک کلام تا پاسخ دادن فرمودن یا اخی انت صاحب لباس، برادر تو پرچمدار بنی، تو علمدار بنی. نگفتن برو یا نرو، فرمودن انت